اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارم عبدالقدیر مشرف این برنامه را پیشکشتان می داریم. نخست همکارم با مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال گذشته، وضعیت بشری در این کشور بدتر شده است. این اداره در گزارش روز سه‌شنبه 19 جولای اعلام کرد که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان اکنون به 24.4 میلیون نفر رسیده است، در حالی که این تعداد در اوایل سال 2021 به 18.4 میلیون نفر می رسید. بر اساس گزارش سیگار، در حال حاضر حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های غذایی اضطراری نیاز دارند که در مقایسه با ماه مارچ تا می سال 2021 دو برابر شده است. در گزارش همچنان آمده است که تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان که به دلیل جنگ ها در ماه اگست 2021 به 670 هزار نفر می رسید، اکنون به 710 هزار نفر رسیده است. سیگار هاکیست که مؤسسات خیریه هشدار دادند که وضعیت در افغانستان در 6 ماه آینده به دلیل کمبود مواد غذایی، خشکسالی و بیماری های عفونی بدتر خواهد شد. در گزارش این هم تذکر رفته که با فرارسیدن فصل جمع‌آوری حاصلات تا حدود نیازمندی‌های غذایی مردم تأمین خواهد شد، اما به دلیل خشکسالی شدید سال گذشته که در 3 دهه اخیر بی پیشینه بوده، محصولات زراعتی متاثر شدند. مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر تایید کردند که جنگجویان این گروه یک زن را در ولسوالی آبشار این ولایت با ضرب گلوله کشتند. ابوبکر صدیق، سخنگوی والی طالبان برای پنجشیر، روز سه‌شنبه 19 جولای به صدای آمریکا گفت که این زن در قریه پرنگال از مربوطات ولسوالی آبشار به گفته آقای صدیق هدف اشتباهی افراد آنان قرار گرفته و کشته شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. آقای صدیق گلوله‌باری بر این زن توسط جنگجویان طالبان را غیر عمدی خوانده و گفته است که یک نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شده است. باشندگان این قریه گفتند که این زن 2 روز پیش پس از آن هدف گلوله‌باری جنگجویان طالبان قرار گرفت که با شوهرش برای چراندن مواشی به کوه رفته بود. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان اجرایی را امضا کرده که بر اساس آن بر کشورهای تعزیرات وضع خواهد شد که به گونه‌ای غیر عادلانه شهروندان آمریکا را به زندان می‌افکنند. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
جو بایدن در تلاش برای رهایی شهروندان محبوس آمریکایی در خارج، گزینه‌های حکومت آمریکا را نیز افزایش داد و فرمان صادر کرد که در مورد هشدار سفر شهروندان آمریکا به خارج تفصیلات بیشتر داده شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های گسترده در مورد بازداشت بریتانی گراینر، ستاره معروف باسکتبال آمریکا در روسیه، به اتهام قاچاق مواد مخدر نشر شد. این فرمان اجرایی به ادارات دولتی صلاحیت می‌دهد بر مقامات خارجی و سایر شخصیت‌های غیر دولتی تعزیرات مالی یا محدودیت منع سفر وضع کنند که در بازداشت غیر عادلانه آمریکایی‌ها دخیلند. وزارت خارجه ایالات متحده از این پس در آگاهی نامه مسافرت به آمریکایی‌ها در مورد کشورهای نیز معلومات ارائه خواهد کرد که خطر بازداشت ناحق در آن وجود داشته یا افزایش یافته است.
علی خامنه‌ای رهبر ایران روز سه‌شنبه 19 جولای در ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تهران هشدار داد که هر گونه تهاجم انقره در شمال سوریه برای منطقه زیانبار خواهد بود. آقای خامنه‌ای با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد مقابله با گروه‌های تروریستی گفت که با تروریسم حتماً باید معارضه شود، اما حمله نظامی در سوریه به نفع تروریست‌ها خواهد بود. البته با گفته خامنه‌ای تروریست‌ها نیز محدود به یک گروه خاص نیستند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت که انقره مصمم است گروه‌های شبه نظامی کرد را از مناطق شمال سوریه عقب براند و در این مهم انتظار کمک از ایران و روسیه را دارد.
مهمترین تهدید به صلح و تمامیت ارضی سوریه آفت و بلای تروریسم است. بزرگترین کاری که به مردم سوریه انجام خواهد شد بیرون کشیدن کامل سازمان دهشت افغان جدایی طلب از قلمرهایی است که تحت اشغال دارد.
رئیس جمهور ترکیه که برای اشتراک در نشست سه جانبه در مورد سوریه وارد تهران شده است، بارها تهدید کرده که عملیات جدیدی را در شمال سوریه علیه تنروان کرد آغاز خواهد کرد تا به گفته ای وی یک منطقه امن ایجاد کند و نیروهای کرد را تا 30 کیلومتری مرزهای ترکیه به عقب براند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در تلاش برای تعمیق روابط مسکو با کشورهای قوی منطقه چندین ملاقات را در ایران برگزار کرد. پوتین که جهت انجام ملاقات با رهبران ایران و ترکیه به تهران رفته است، با علی خامنه ای رهبر ایران، ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان همتایان ایرانی و روسیه‌اش دیدار کرده است.
در مورد وضعیت پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برجام، نمایندگان روسیه در تماس دائمی قرار دارند. ما تداوم تلاش‌ها برای توافق هسته‌ای و ایجاد شرایط برای تجدید تداوم آن را بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مهم می‌پنداریم.
در این دیدار روی موضوعات موجود در منطقه به شمول جنگ در سوریه و پیشنهاد با حمایت ملل متحد جهت اثرگیری صادرات غله اوکراین جهت تسهیل بحران غذایی جهان بحث شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که این تقصیر کشورهای غرب است که جریان گاز طبیعی روسیه به مشتریان اروپایی کاهش یافته است. آقای پوتین روز سه شنبه هشدار داد که ممکن است این کاهش انتقال گاز به کشورهای اروپایی ادامه یابد. آقای پوتین در صحبت با خبرنگاران روسی در تهران گفت که اگر یک توربین به زودی تعویض نشود، مقدار گاز در لوله نورد استریم که به آلمان انتقال می شود از 60 میلیون متر مکعب به 30 میلیون متر مکعب گاز در روز یا هم 50% ظرفیت آن کاهش خواهد یافت. این اظهارات رئیس جمهور روسیه بار فشار را بر کشورهای اروپایی بیشتر ساخته است که هراس دارند با قطع گاز روسیه در زمستان پیشرو با رکود اقتصادی و سیاسی در اروپا مواجه شوند. یایر لپت، سرپرست صدارت اسرائیل، طی یک سفر اعلام ناشده به لبنان رفت. آقای لپت در این سفر روز سه‌شنبه تهدید کرد که به آنچه او آن را تجاوز غیر قابل قبول گروه شبه نظامی حزب الله لبنان عنوان کرد، پاسخ سخت داده خواهد شد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که کشیدگی‌ها با حزب الله لبنان شدت گرفته است. اسرائیل روز دوشنبه گفت که یک طیاره بدون سرنشین را که از قلمرو لبنان وارد خاک اسرائیل شده است، رهگیری کرده است. هفته گذشته رهبر حزب الله لبنان اسرائیل را تهدید کرد که اگر اختلاف بر سر سرحد بحری به نفع لبنان حل نشود، کشیدگی های نظامی را تشدید خواهد کرد. یایر لپت می گوید که اسرائیل برای اقدام علیه هر گونه تهدید آماده است. او می افزاید که اقدامات اخیر می تواند وضعیت تمام منطقه را به گونه غیر ضروری متشنج سازد. و بریتانیا روز سه‌شنبه با ثبت 40.3 درجه سانتیگراد شاهد بلندترین درجه حرارت بود. اداره ملی هواشناسی این کشور پیش بینی کرده که درجه حرارت در این کشور که برای همچون یک گرمای شدید کمتر آمادگی دارد بیشتر خواهد شد. موج هوای غیر معمول گرم خشک از پرتغال گرفته تا بالکان آتش سوزی های جنگلات را باعث شده و به مرگ صدها تن انجامیده است. در حالی که رسانه‌های اروپایی از حرکت شعله‌های آتش به سمت سواحل فرانسه حاکی‌اند، مقامات یک تن را در فرانسه بازداشت کردند که به آتش افروزی عمدی در جنگلات جنوب غربی فرانسه مظنون می‌باشد. آتش سوزی بزرگ در جنگلات کاج‌های خشک ده ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌ها و منازل رهایشی تعطیلات تابستانیشان کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های صبح امروز. انتونی بلینکن وزیر خارجه و الهاندرو مایورکس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده با نشر اعلامیه مشترک گفتند که متقاضیان جدید ویزه SIV یا ویزه خاص مهاجرت برای افغانها سر از همین هفته نیاز نخواهند داشت برای ویزای خاص مهاجرت فرمه جداگانه خانه پوری کنند. این تلاش ها برای تسهیل پروسه درخواست ویزا برای افغانها در نظر گرفته شده است. با این حال یک وکیل مهاجرت در نیویورک میگوید سیاست های واشنگتن در قبال پیشبرد پروسه اقامت بشری این ویزا را تحت تأثیر قرار داده که باعث می‌گردد مراحل اجراءات ویزا طول بکشد. جزئیات بیشتر را از ژیلا نوری می‌شنوید.
وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کردند که برای تسهیل روند ویزای SIV سر از این هفته درخواست کنندگان نیاز ندارند برای ویزای خاص مهاجرت فرمه‌های جداگانه را خانه‌پوری کنند. شمار از افراد وجود شرایط ویزه اسرائیلی یا ویزه خاص مهاجرت به دلیل مراحل اجراءات ویزه ماه ها الی سال ها منتظر میمانند.
علاقمندی وجود ندارد و پالیسی ها در قبال اجراءات این ویزا ناکام شده است و اداره بایدن تا اکنون نتوانسته است افراد آسیب پذیر را اینجا بیاورد. کسانی که طی سالها برای امریکایی ها کمک کردند، خانواده این افراد اسایوی در خطر جدی قرار دارند و حکومت طالبان اعضای باقی مانده خانواده آنها را در افغانستان با عنوان جاسوس یا خائن می شمارند.
این روند جدید که به منظور مصر ساختن این برنامه روی دست گرفته شده است، گفته می شود که در حذف موانع و کاهش میاد زمان درخواست ها کمک خواهد کرد. اما شمار از افراد واجد شرایط پس از طی مراحل طولانی هنوز هم در افغانستان و یا کشورهای سومی گیر ماندن و در انتظار گرفتن ویزه به سر می برند.
در چیز روز امریکا و سیدن که ما او در امریکا که سیگه ما او در دیسایوی پروسی دلار امریکا تراغله ما از ما فامیلون او کورونا غړي ټول چې په افغانستان کې اوسېږي او دا خو ژوند چې ډېر په خطر کې دی، همچنان چې ژوند په خطر کې دی، همدارنګه زما یو ځوان هم د مخالفینو د خوانه وژل شو تقریبا څو میاشتې مخکې، او دا نور فامیل غړي مې تر اوسه منتظر دي چې امریکا ته راشي، نو دا خو ژوند ډېر زیات په خطر کې دی.
از سوی دیگر هزاران افغان در انتظار اجراءات ویزای موقت بشری هستند که با پرداخت فیس هنگفت برای خانواده های خود تقاضا کردند. هایدی مایرز وکیل مهاجرت در نیویورک میگوید که اجراءات این ویزا برای حکومت آمریکا ساده است، اما نظر به سیاست‌های واشنگتن حداقل 90% درخواست‌ها رد شده که شرایط را برای افغان‌های آسیب‌پذیر دشوارتر ساختند.
متاسفانه حکومت بایدن در قسمت پیشبرد برنامه اقامت موقت بشری برای افغان‌ها بسیار سختگیرانه عمل می‌کند. واضح است که مسئله قانون در میان نیست، بلکه مسئله سیاست‌ها و علاقمندی برای حل این معضل مطرح است. تمویل یا افزایش کارمندان بخش مهاجرت مهم نیستند.
در 3 ماه نخست سال جاری بیش از 1500 پناهنده از طریق برنامه ویزای خاص مهاجرت اسرائیلی وارد ایالات متحده شدند.
اداره پناهندگی و مهاجرت امریکا تمایل ندارد پالیسی خود را تغییر دهد و از جانب حکومت بایدن نیز تلاش های زیادی برای تغییر این پالیسی ها وجود ندارد که تا حدی برای افغان ها مناسب باشد. و آنچه که آنها اضافه کردند شرایط برنامه اقامت بشری برای افغان ها را دشوارتر ساختند.
بان هم با گذشت نزدیک به 1 سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، سرنوشت هزاران متقاضی ویزای خاص مهاجرت که حکومت و نظامیان آمریکایی را در جریان 2 دهه گذشته کمک کردند، هنوز هم در افغانستان به سر می‌برند، مبهم باقی مانده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فرار مسخ و تنزیل ظرفیت انسانی متعاقب روی کار آمدن حکومت طالبان یکی از مشکلات عمده به شمار می رود که تأثیرات منفی آن در هر عرصه و سکتور جامعه از بخش های حرفه‌ای تا سیاسی و اجتماعی حس می شود. تأثیر پدیده فرار مغزها بر آینده افغانستان و کادرهای کاری آن چه خواهد بود؟ در این مورد لینا روزبه مصاحبه با آقای حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
ظرفیت در افغانستان قبل از حتی سقوط حکومت جمهوریت توسط طالبان هم بالا نبود. حال با فرار افرادی که در طول 2 دهه اخیر تحصیل کرده و تا حد 1% اندکی از افراد مجرب در افغانستان تشکیل میدادن، به نظر شما چه تأثیری در روی ارائه خدمات به مردم و طور کل حکومت داری بر جای میگذاره؟
ولی با تأسف افغانستان از 5 دهه، یعنی از حدود 50 سال به این طرف شاهد فرار مردم‌ها در دوره‌های مختلف بوده و متاسفانه تا جایی که همه آگاهی دارند حدود 97% مردم افغانستان تا 20 سال قبل اصلا سواد نداشتند. در حدود 3 یا 5% مردم که با سواد بودند نانفتر ایفا می کردند، اما معصر در جامعه اونقدر نبودند. ما در سال اخیر این تلاش بیشتر در جهت بلا بردن سطح آگاهی، ارتقاء سطح مسلکی مردم در گرفت، مکاتب پوهنتون ها ایجاد شد و بیشتر از 30 یا 40% مردم دانستن که تحصیل بکنن آموزش‌های مسلکی ببینن. اما متاسفانه با آمدن طالبان این حالت و این مسئله یک بار دیگر یک نوع فاجعه بار آورد با اونهایی که توانمندی‌های مسلکی داشتن با آمدن طالبان از کشور فرار کردن و یک تعداد دیگر هم متاسفانه از طریق کشورهای عضو ناتو که دخیل در قضایای افغانستان بودن اینا هم همکاران خود که تحصیل یافته ها بودن لسان می خوندن و حتی با چند لسان خارجی بلدیت داشتن اینا را هم متاسفانه از افغانستان بیرون کردن. حالا افغانستان در فقر مسلکی قرار داره که ای از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی برای کشور به نهایت اثر منفی داره و مردم در یک حالت بلا تکلیفی قرار دارن که نمیدونن چی بکنن.
بله.
اینم میتونیم در یک کلمه بگوییم که فاجعه قرن است.
بله. خب در حال که حکومت طالبان تا سه هفته دیگه یک ساله میشه، این حکومت در هر سکتور از ارائه خدمات به مردم ناکام مانده، چرا که جنگجویان از این اکثرا بی سواد هستند. ولی حکومت طالبان میخواد به نوع برخی از کادرهای حرفه‌ای را دوباره مقامات را به افغانستان باز بگردانه. با نظر شما ظرفیت حکومت طالبان را شما چطور ارزیابی میکنین در عرصه حکومت داری در افغانستان؟
با تاسف در طول 11 ماهی که ما شاهد هستیم هیچ نوع انکشاف در عرصه های مختلف چی از اجتماعی، چی سیاسی و مسلکی وجود نداشته و اینها یک سره فشارهای را برای مردم افغانستان وارد میکنند که اون تعدادی هم دایر روز باقی ماندن اینها بر منفوضات یا امکانات مالی و مادی نداشتن در افغانستان تر اونا هم آهسته آهسته با تلاش ها میتوانند خودت حرف میکنند. این راه بیرون رفت نیست. مثلا ما شاهد هستیم جامعه جهانی در این روزهای اخیر اعلان کرد که در طول 11 ماه حداقل 6 سارنوال مسلکی در تیمهای دفتر فعال بودن و کار میکردن در ولایات مختلف اینا نابود کردن، سقوط کردن و از بین بردن. همینطور در بخش اردو و بخشهای دیگر اینا همه باعث از این میشه که مردم از ترس فرار بکنن و هم خود دولت ندارن.
شما تاثیر طویل مدت این مزله را در حال که طوری که گفتین حکومت طالبان از همکنون در سکتور اقتصادی، مالی، حتی صحی رسیدگی به زلزله زدگان در ولایت‌های مختلف ناکام مانده چی خواهد بود؟ به نظر شما در آینده افغانستان در این سکتورها با چه بحران‌های مواجه خواهد شد به دلیل فرار مغزها و کادرهای مجرب؟
زمانی که کشور خالی از نیروهای مسلکی و در اونجا یگانه چیزی که بیشتر میتونه رشد بکنه مسئله افراطیت و بعد از اون تروریسم است که این به نهایت خطرناک است، نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای همسایه‌ها و منطقه و حتی جهان. اگر طالبان به این شیوه که تا امروز ادامه دادن بیشتر ادامه بدن و نتونن جلوی این خودکامگی‌های افراد و اشخاص را که در رأس قدرت‌ها امروز زیر نام ملا و مجاهد و امثال از اینا قرار دارن جلو از اینا را نگیرن، واضح هست که افغانستان به طرف افراطیت و در نهایت به طرف تروریسم میره که در اون حالت کشور ما به لانه تروریست در جهان تبدیل.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
11 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به سرکوب خشونت آمیز مظاهره کنندگان مسالمت آمیز توسط حکومت ایران ابراز نگرانی جدی کردند. آنها در بیانیه نوشتند ما از تشدید اخیر دستگیری های خودسرانه معلمین، مدافعان حقوق کارگران و رهبران اتحادیه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالین جامعه مدنی نگران هستیم. فضای جامعه مدنی و انجمنهای مستقل برای انجام کارها و فعالیت‌های مشروعشان به طور غیر ممکن تنگ می شود. کارشناسان سازمان ملل متحد در حال این اظهارات را نمودند که مظاهرات در سراسر ایران ادامه دارد. بخش‌های متعددی از جامعه به بسیاری از مسائل از جمله حقوق کم، شرایط بد کار، تورم شدید فزاینده، فساد حکومتی و سرکوب سیاسی اعتراض دارند. کارشناسان سازمان ملل متحد خاطرنشان کردند که نیروهای امنیتی با استفاده بیش از حد زور پاسخ دادند. حداقل 5 معترض از آغاز ماه می کشته شدند و تعداد زیادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. علاوه بر آن، 10 معترض دستگیر شدند و حکومت خدمات اینترنتی را در بسیاری از شهرها مسدود کرده است. روبرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در یک مجلس اجتماعی سنای امریکا گفت مظاهراتی که اکنون در ایران شاهد آن هستیم معیاری از فساد و سوی مدیریت حکومت است و با کنش وحشیانه به این اعتراضات یادآور ناکامی و شکست اخلاقی حکومت آن کشور است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، این اقدام کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد را تمجید نموده اعلام کرد که نگرانی آنها در مورد استفاده بیش از حد زور علیه معترضان مطمئناً نگرانی ماست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت ما استفاده از خشونت علیه اعتراض کنندگان را که به طور مسالمت آمیز صورت گرفته محکوم میکنیم. ما از حقوق بشر ایرانیان برای تجمع مسالمت آمیز و اظهار موجودیت بدون ترس و خشونت حمایت میکنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطرنشان کرد وزارت خزائن ایالات متحده اجازه و ارائه طیف گسترده از نرم افزارها و خدمات ارتباطی شخصی را به ایرانیان داده است. وی گفت ما به همکاری با بخش‌های خصوصی و وزارت خزائن برای جستجوی اقدامات اضافی برای حمایت و تسهیل جریان آزادانه اطلاعات در داخل ایران ادامه خواهیم داد. تا کنون ایالات متحده تحریم‌های را علیه 10 مقام و نهادهای ایرانی که در سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی و سازمان‌ها دست داشته‌اند اعمال کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده متعهد شد ایالات متحده همچنان ایران را در مورد نقض حقوق بشر که در داخل ایران رخ می‌دهد پاسخگو خواهد دانست. ما ایران را در قبال هر نوع فعالیت شنیع که انجام می‌دهد پاسخگو قرار خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و در ادامه گزارش ها شدت گرمای هوا در اروپای غربی مردم را سراسیمه کرده و روال زندگی عادی را مختل ساخته است. گفته می شود که این گرمای بی سابقه به سمت شمال اروپا در حرکت است و منجر به آتش سوزی های متعدد در برخی از نقاط گردیده است. گزارشی را از همکار ما حمیدالله حمیدی می شنوید.
بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد گرمای طاقت فرسا شده اند و روزهای داغ امسال را تجربه می کنند. کارشناسان می گویند که مردم منتظر ثبت گرمترین روز در تاریخ هواشناسی هستند. و این در حال است که باشندگان فرانسه، پرتغال و اسپانیا با موج داغ و سوزان هوا دست و پنجه نرم می کنند. مردم در غرب اروپا روز دوشنبه را هم در یک هوای داغ و سوزان و در یک موج بی پیشینه گرمی سپری کردند. موج این گرمی به سوی شمال این قاره در حرکت است. گرمی هوا روز دوشنبه برای نخستین بار در شمال اسپانیا با 43 درجه سانتیگراد رسیده بود. در نتیجه گرمی هوا برخی از جنگلات در منطقه گالاشای اسپانیا آتش گرفت. فرانسیسکو پیریس، یکی از راکبین خط آهن، چشم دید خود را چنین بیان میکند.
جریان هوا جرقه های آتش را گسترش میداد و این سبب شد که آتش همه ساحات را بگیرد. بوی دود در داخل قطار آهن به مشام میرسید. خیلی ترسناک بود.
مقامات میگویند که موج گرمای شدید و بی سابقه در اروپا بیش از یک هفته می شود که جریان دارد و سبب مرگ صدها نفر شده است و بسیاری از مناطق حومه شهرها را به دلیل خشکی آسیب پذیر و خطرناک ساخته است. در حالی که مامورین اطفایه از پرتغال گرفته تا فرانسه تلاش می ورزند تا شعله های این آتش را خاموش کنند، مردم در جستجوی یک محل مسئول از آفتاب سوزان می باشند.
این موج گرم هوا به نوع من را خوشحال می سازد به دلیل اینکه مردم متوجه تغییر اقلیم می شوند. چندین سال است که این ادامه دارد و حالا مردم آن را تجربه می کنند. خوشحالی هم البته به منظور این است که مردم را آگاه می سازد.
انتظار می رفت گرمی هوا در بریتانیا روز سه شنبه به 40 درجه سانتیگراد یا 104 درجه فارنهایت برسد. مقامات در بریتانیا حالات اضطراری ملی را اعلام کردند. شمار از شرکت های قطار آهن و مکاتب در برخی از مناطق بریتانیا تعطیل شدند. خدمات میدان هوایی لوتون بریتانیا به خاطر نرم شدن قیر خط پرواز در اثر گرما به گونه قسمی متوقف شد. ایالات متحده نیز شاهد موج گرمی هوایی شدید توأم با وقوع آتش‌سوزی های متعدد در غرب این کشور بوده است. گفته می شود که گرمای سوزان در مناطق غربی ایالات متحده تا یک هفته آینده ادامه خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با ادامه تهاجم روسیه در اوکراین، حکومت ایران میزبان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه می باشد. بحران سوریه و تنش در اوکراین در محراق توجه در نشست سه جانبه میان رهبران این کشورها قرار دارد. ترکیه که یک عضو سازمان ناتو می باشد، نزدیکی رابط رئیس جمهور آن کشور با روسیه و ایران مورد انتقاد جهان غرب قرار گرفته است. گزارش را در زمینه از سید عزیز الرحمن می شنوید.
سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران با عنوان تلاش برای تعمیق روابط با بازیگران قوی منطقه عنوان شده است. پس از تهاجم بر اوکراین، این دومین سفر ولادیمیر پوتین به خارج از روسیه می باشد. این سفر که درست چند روز پس از سفر رئیس جمهور ایالات متحده به اسرائیل و عربستان سعودی صورت می گیرد، یک پیام قوی را در مورد احیای روابط استراتژیک روسیه با ایران، چین و هند با جهان غرب می فرستد. علاوه بر پوتین، تهران میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز می باشد. بحث پیرامون موضوعات منطقوی با شمول بحران در سوریه و طرح سازمان ملل متحد در مورد صادرات غله از اوکراین به گفته برخی تحلیلگران مانند ظهور قاسموف در صدر اجندای دیدار میان رهبران ایران، روسیه و ترکیه قرار دارد.
صادرات گندم اوکراین و سوریه موضوعات بسیار نزدیک با همدیگر می باشد و همیشه بوده است. مذاکرات در تهران نشان خواهد داد که آیا ترکیه و روسیه توان چانه‌زنی در همه موارد زیعلاقه خود را دارند یا خیر؟
ترکیه اخیراً میزبان یک نشست چهار جانبه با روسیه، اوکراین و سازمان ملل متحد نیز بود. نشستی که به گفته مقام‌ها پیرامون صادرات غله اوکراین نیز پیشرفت داشت. علاوه بر موضوع غله اوکراین، برخی از تحلیلگران مانند آیدین سلسین به این باورند که دیدار میان رهبران روسیه و ترکیه نشان دهنده توانمندی رو به افزایش دیپلماتیک رجب طیب اردوغان نیز میباشد.
اردوغان به عربستان سعودی رفت و خرسند است که با زلنسکی و پوتین صحبت کند. حال اگر او به تهران می رود، اردوغان توانمندی خود را برای سازگاری با موضوعات مختلف و مؤثریتش در دیپلماسی منطقه‌ای ثابت می سازد.
در عین زمان، ترکیه در حال آمادگی گرفتن برای یک حمله وسیع بر جنگجویان کرد سوری یا YPG می باشد. گروهی که انقره ادعا دارد با کردهای در ارتباط است که با ترکیه می جنگند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که علی خامنه‌ای رهبر آن کشور در دیدارش با رئیس جمهور ترکیه گفته است که هر نوع عمله در شمال سوریه می تواند به همه منطقه آسیب برساند و به سود گروه های مسلح تمام شود.
موضع ایران برای انتقاد از عملیات نظامی ترکیه در سوریه نسبتاً صریح بوده است. ممکن اردوغان برای حل این مشکل به ایران رفته است.
رجب طیب اردوغان به دلیل روابط نزدیکش با ایران و روسیه مورد انتقاد غرب قرار دارد. ولی به باور تحلیلگران، رئیس جمهور ترکیه ممکن به تهران تکیه کند تا به منتقدین خود اهمیت این روابط را خاطر نشان سازد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.
شنوید.